نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
خیلی از پادکست‌هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
ریزه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
سال 87 بود، تازه برگشته بودم ایران. دلم میخواست فالگیری رو از نزدیک ببینم، ببینم چجوری این کار انجام میشه، یه تجربه شخصیش بکنم. به واسطه یکی از دوستام یه بنده خدایی رو پیدا کردم و جالب این بود که اون مرد نمیدید، یه خانومی بود که مراجعه کنندگاش همه خانوم بودن. ناچار شدم دیگه دست مادرم هم بگیرم و ببرمش اونجا. خونش یه خونه خیلی محقری بود سمت نواب، خودش هم یه خانوم خیلی جوونی بود. وضع مالی درست و درمونی نداشت، توی خونش میشد فهمید. یه عده مراجعه کنندم به نوبت نشسته بودن و خلاصه نوبت من شد، رفتیم توی آشپزخونه نشستیم، فال قهوه خوردیم و بعد این شروع کرد. فال قهوه خوردیم،
فال قهوه که نمیتونی آیه وحده نصاب بخوری، ولی
قهوه خوردیم. خب رفتیم تو آشپزخونه نشستیم، قهوه مو خوردم و ایشون شروع کرد به گفتن گذشته، حال و آینده من. Population keeps on bleeding, nation
bleeding, still more.
صحبتهایی که اون خانومه کرد خیلی برام جالب بود. یه بخشایش در مورد گذشتم بود و میگفتش که از جای دوری اومدی و من از کانادا برگشته بودم و گفتش که تحصیلات بالایی هم داری، گفتش که دو مرتبه میری و پول خیلی زیادی میاد دست تو، نمیدونم طبق معمول یه نفری که تو اسمش میم داره و ره داره و اینجور چیزام هست که به فکرته و یه نفری هم هستش که بدتو میخواد و اینا. چیزای روتینی بود که خب انتظار داشتم بشنوم و چیز عجیبی برام نبود. ولی دقیقا یک سال بعدش مجددن از ایران رفتم و یادم میومد که اون خانومه برگشت گفتش که از ایران میری و دوباره بر میگردی و من از ایران رفتم انگلستان و دوباره از انگلستان برگشتم. این جنبندی اون چیزی بودش که خلاصه مطلب اون روز اون خانوم گفت. البته موارد دیگه هم اشاره کرد، مثلا گفتش که برادرت از خانوم برادرت جدا میشه، که یادم میاد که اصلا با اینکه من رفته بودم که فقط یه چیزی رو مشاهده بکنم و تجربه کنم، همین این روم خیلی اثر گذاشته بود و تا عصری دمق بودم، که خب خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. بدبختانه هیچ وقتم پولدار نشدم، چون پیش بینی کرده بود که در ظرف یکی دو سال آینده پول هنگفتی به دستم خواهد اومد. میمؤلفم که یا میموره هم نفهمیدم منظورش چیه، چون من فکر میکنم نصف اسمای فارسی خانوما توشون به هر صورت میمؤلف و ره و اینا وجود داره. حالا این داستان رو گفتم که برسیم به این اپیزودمون که میخوایم اساساً در مورد پدیده‌ای به نام فال قهوه صحبت بکنیم.
بله بله، بس فال به طور کلی داریم ماجرای فال رو باز میکنیم. البته بگم سلام به همه، قسمت سوم پادکست بنفش. اگه شما سلام علیکی داریم بچه ها میخواییم.
درود به همگی،
منم سلام عرض میکنم،
خوشحالم که یه بار دیگه در خدمت مخاطبای خوبمون هستیم.
منم همینطور. و حالا بحث فالو دیگه داریم باز میکنیم و اولین بخشی هم که بهش میپردازیم فال قهوه است. خیلی خوب فراد جون، بریم سراغ شما احتمالا دیگه، درسته؟
ببین قبل از اینکه فراد تو یه چیزی بگی، من میتونم یه نکته رو اشاره بکنم قبل از اینکه اصلا وارد این مصادیقش بشیم، چون من فکر میکنم هممون که اینجا نشستیم و یه عالمه آدمی که دارن به ما گوش میدن این برخورد مواجهه رو با این داستان فال قهوه داشتن دیگه. خب فقط من یه کوچولو اینو اشاره بکنم که گیاه قهوه توی اتیوپی برای اولین بار کشت میشه و بعدن از اتیوپی منتقل میشه به یمن. زمانی که شبه جزیره عربستان تحت نظارت سلاطین عثمانی بوده، اینطور که مورخی میگن زمان سلطان سلیمان قانونی، همونی که اون سریال معروف هم ساخته بودن و همه با ایشون آشنایی زیادی داریم، میشه هولوش 1500 میلادی قهوه وارد دربار عثمانی ها میشه و بعد این داستان پیشگویی از طریق فال قهوه هم از همان زمان آرام آرام شروع میشه و به شدت در اروپای شرقی که اون موقع تحت سیطره عثمانی ها بوده پراکنده میشه و همین طرف میاد به سمت ایران خودمون و این داستان شروع چیزی که ما بهش میگیم پیشگویی آینده از روی لردی که قهوه توی فنجون از خودش به جای میگذاره یه تاریخچه تقریبا 400-500 ساله داره.
خب چه باحال. بذار قبل اینکه برسیم به فرهاد من یه نکته هم اینجا بگم حامد. ما یه سوگیری نسبی جنسیتی به نظر میرسه داریم توی این ماجرای فال و این اقسامه به دست آوردن گنج و ثروت و نمیدونم موقعیت و آینده و همه این چیزا به نظر میرسه حالا، ولی به نظر میرسه با درصد بالاتری خانوم ها تمایل به فالی مثل قهوه، چای، شمع این ماجراها دارن و بعد به نظر میرسه که آقایون تمایل بیشتری به دست آوردن مثلا یه موقعیت بزرگی مثل پیدا کردن یه گنج، گنجیابی و این ماجراها دارن. حالا اگر اینو بخوایم یک کمی، حالا دارم پا میکنم تو کفش شما استاد، ولی اگر بخوایم یه ذره از زاویه تکامل بهش نگاه بکنیم، باز به نظر میرسه اینم یه ذره میشه بهش جواب داد. خانم ها از اونجایی که اساساً در هزاره های متمادی تو خونه بودن، خانواده رو حفظ کردن، بچه، فرزندان، فلان فلان، رابطه و کانکشنشون با جهان اطراف واسطه اون مردیه که قرار همسر اینها، نوناور اینها اینا باشه، پس حفظ اون رابطه با اون به نظر میرسه بزرگترین مسئله است. پس به نظر میرسه بیشتر به سراغ این اقسام فالهایی میرن که مثلا چه میدونم خیانت، نگه داشتن، حفظ خونه، فال اینا رو بتونه کاور بکنه براشون و درونی تره انگار ماجرا به سمت درونیات ذهنی، روحی و عواطف داره میره. از اون سو به نظر میرسه مردا اتفاقا به عنوان نوناور خانواده باید برن یه چیزی بیرون پیدا کنن، تو جهان بیرون بیارن بذارن تو سفره خانوادهشون. پس اونا به سمت پدیده‌های مثل گنجیابی، پیدا کردن گنج، ثروت، دستاورد بزرگ، یعنی میخوام بگم اینا رو هم میشه توی این نگاه تکاملی گذاشت. نه همه
دقیقاً همینطوره. در تایید حرفت میخوام بگم که ببین آمار دقیق مکتوبی ما نداریم که ملت برای چه میرن پلوی فالگیرا. میدونی چی میگم؟
بله بله.
یعنی بعدن یه کسی نیمده از یه فالگیر بگه آقا یه لیست به من بده مراجعینت مسائلشون چی بوده که ما بتونیم آمار بکشیم بیرون. این اصلا وجود نداره. ولی کارهای مطالعاتی که انجام شده به صورت جست و گریخته داره همین حرف تو رو تایید میکنه. عموماً دغدغه هایی که منجر میشه خانم ها برن پلوی فالگیر، یکی از مهمترین دغدغه ها حضور یا عدم حضور یک پارتنر در زندگی مشترکشونه یا اینکه مطمئن بشن شخصی رو که دوستش دارن اون چه حسی بهشون داره، یا چرا به شخصی که دوست دارن نمیرسن، آیا میشه مثلا برای این کاری کرد یا کاری نکرد. پیشبینی هایی از این دست که عمدتاً حول محور روابط عاطفی داره میچرخه که کاملا هم از نظر حالا دگرگشتی و تکاملی معنی پیدا میکنه و آقایون خب ما میدونیم دیگه، مثلا این دیگه جزو تخصصهای خود منه دیگه، پیدا کردن گنجیابا و
میری گنج پیدا میکنی تو غار به ما میگی میری رو انسان های خب بیار شیر کنیم تقسیم کنیم چی میشه.
من چند تا ابزار سنگی استخون خورده بیشتر پیدا نمیکنم که چیزی نداره. ولی این گنجیابی رو هم ما میبینیم که کسانی که واقعا میرن براش انجامش میدن یک همبستگی وحشتناکی با جنسیت داره. یعنی نزدیک از 5% یا شاید هم کمتر شما خانومی رو ببینید که به دنبال این باشه. حالا نمیدونم فرهاد تو میخوای به این مسئله چیزی اضافه بکنی؟
من فکر میکنم مفصل ما راجع به گنجیابی اصلا باید اپیزود داشته
باشیم.
خودش یه داستان مفصله. کلن الان میخواین شما راجع به در واقع فال قهوه صحبت بکنیم، ولی من میخوام یه خورده کلی تر نگاه بکنم. کل فال‌های این شکلی رو بیارم تو یک در واقع مجموعه‌ای به اسم فال‌های تصویری یا مبتنی بر الگو. مغز ما، مغز انسان کهن، اصولاً برای الگو سازی به ما پاداش میده. خب ما باید الگو میدیدیم. مثلا ما باید یک صیاد یا یک حیوان درنده رو پشت بیشه ها تشخیص میدادیم. این الگویابی از اینجا اومده. به همین دلیل ما بیشتر اوقات اگه دقت کرده باشید دو تا چشم میبینیم. حتی چراغ جلوی ماشین ها برای ما مثل چهره یک شخصه که حالا بعضیاشون خندانن، بعضیاشون اخموان. شما دقت کردید
چقدر بامزه؟ انقدر محال میکنم اینا رو.
دیدن چشم خیلی اهمیت داره، چون ما باید میدیدیم که یه صیادی پشت یه بیشه‌ای پنهان شده و ممکنه به ما حمله بکنه. ما در زمان زیادی از زندگی تاریخیمون صید میشدیم، ما در بالای زنجیره غذایی نبودیم، ما یک صید خیلی ضعیفی بودیم و این باعث شده که مغز ما پاداش بده بابت الگویابی ها به ما. و ما حالا مثلا در کودکی هممون تجربه کردیم، توی ابرها شکل میدیدیم. همین الان هم اگر یه خورده از اون دنیای بزرگسالی بیایم بیرون، فکر میکنم همین کار رو الان هم میتونیم انجام بدیم. یا روی مثلا کاشی و سرامیک و اینها یه سری نقش ها میدیدیم و میبینیم. همه اینها همون بحث الگویابی و الگوسازی هست که مغز ما انجام میده. اسم هم داره، اسم کلیدیش پاریدولیاست. پاریدولیا یعنی در واقع تمایل مغز ما برای پیدا کردن الگو و تصویر در چیزهای بیمعنی. مغز ما از هرج و مرج متنفره و دوست داره یک چیزی توش پیدا بکنه، یک نظمی توش پیدا بکنه. و همه این فالها که حالا من یه تعدادش رو اسم میبرم براتون، فال قهوه که شما گفتید، فال شمع، فال چای، فال سرب داغ، فال اما احشای حیوانات، فال آتش، فال ابر، حتی همینی که الان ما میگیم، این به صورت یک فال انجام میشده. فال سنگریزه یا شن یا ذرات نمک، فال کریستال، فال آب، همه اینها دیدن یک تصویری هست و گرفتن یک الگو و یک معنا از اون تصاویر بی‌معنا. خب و خیلی جالبه که معمولاً جادوگرها، کاهنها، شمنها و اون افرادی که توی اون قبایل بدوی این کارها رو انجام میدادن، احتمالاً یا یک خصوصیت ذاتی داشتن که بیشتر پاریدولیا میدیدن. لئوناردو داوینچی میگه پاریدولیا ابزار اصلی هنرمنده. یعنی شما اگر بتونید یک تکه سنگی رو ببینید و توی اون چیزی که میکلانج میگفت، میگفت من وقتی یه سنگ رو میبینم یک فرشته ای رو توش میبینم و اون فرشته رو آزاد میکنم. شما وقتی یک چیزی رو ببینی و بتونی از اون یک چیز جذاب و زیبا در بیاری، این در واقع معنای هنره دیگه. شما در واقع هنرهای تجسمی عمدتاً اینطور هستن و پاریدولیا بسیار کمک میکنه بهشون. حالا از همین استفاده می‌کردن و البته شمنها و جادوگرها از مواد روانگردان هم استفاده می‌کردن، به دلیل اینکه شما هر چقدر که بتونید الگو ببینید، تحت تأثیر مواد روانگردان الگوهای بیشتری می‌بینید، ده‌ها برابر یا صدها برابر الگو می‌بینید. و اینها از این موضوع استفاده می‌کردن، این شمنها و جادوگرهای قبایل. از همون زمان این سنت‌ها باقی مونده. همه اینها تحت مجموعه فال‌های تصویری یا مبتنی بر الگو هستند. مثلا یک زمانی خیلی این قضیه اعما احشای حیوانات خیلی رایج بوده، الان دیگه تو زندگی شهری امکانش نیست. راحت ترینش همین چای و قهوه و نهایتاً شمعه. شمع هم اینطوری بوده که شمع رو یا موم رو ذوب می‌کردن، بهش هم می‌گفتن کرومنسی، اصلا اسم داره. موم رو ذوب می‌کردن و می‌ریختن توی آب سرد، شکل میگیره دیگه، یه سری شکل‌هایی رو میگیره و بر اساس اون شکل‌ها میان برای شما یک چیزهایی رو، یک معنایی رو متبادر میکنن و براتون میگن.
یه چیزی هم من میخواستم اضافه بکنم، شاید برای شنونده های ما که الان دارن گوش میدن، این اعما و احشا فاله یه مقدار چیز عجیبی باشه. حالا ببخشید فراد، من در میانه صحبتت اومدم. شکم حیوانی رو، حیوان قربانی رو باز می‌کردن و از اون الگویی که دل و روده این حیوان داشته شروع می‌کردن به پیشگویی در واقع آینده و به شدت استفاده می‌شده در نزد پادشاهان، رؤسای قبایل. و نکته مهم می‌دونی چیه؟ اینا تماماً برمی‌گرده به ذهن و مغز قصه ساز ما و خلاقیت اون شخصی که داره با دیدن اون دل و روده یک سری تصاویر تو ذهنش شکل میگیره. خب و از یه طرف دیگه یک نیاز خیلی مهمی و اینا دارن پر میکنن. ما نباید فراموش بکنیم علت اینکه انقدر تواتر داره و انقدر زیاده.
تواترت معنی کنه؟
تواتر یعنی این که به قول فرنگی ها فرکانسش خیلی زیاده،
سخترش کردی،
تکرار یک چیزی
خیلی بله. زیاده. خب این سوال برانگیزه دیگه، چرا اینقدر زیاده؟ زمانی که یکی از مهمترین سوالای تو ذهن ما که تشنه دونستنشیم آینده است.
دقیقا.
و هر کس بتونه این آینده رو جذابتر، شنیدنیتر و داستانیتر برای ما تعریف بکنه، طبیعتاً برای ما قابل توجه میشه.
قطعاً که این نکته آینده که اصلا گنده ترین نقطه ایه که بعد روش وایسیم و انگوش بذاریم. یه نکته دیگه هم اینه که همون پیرو بحثی که دفعه پیش کردیم، انسان از همون عصر اسطوره و پیش اسطوره انسان قصه سازه. چرا؟ چون سیستم درک جهان قصه است. ما حتی اگه بتونیم با دل و روده یا یه حیوان هم یک استوری و یه قصه بسازیم، طبیعتاً برام قابل درکتر خواهد شد همه چیز. حالا این قصه ها رو به چی وصل می‌کنیم؟ چقدر کار می‌کنه و جواب میده دیگه، حالا اون بحثیه که بماند.
حتی فکر می‌کنم توی تعاریفی که برای انسان میارن، مثل اون تعریفی که رفیق شما ارسطو گفته،
یه بلاخره جالبی داره خدا رو شکر.
بالاخره رشته شما فلسفه بوده دیگه. میگه انسان حیوان ناطقه است. چند تا تعریف دیگه هم داریم دیگه، مثل اینکه انسان حیوان ابزارساز است، انسان حیوان اجتماعی است، انسان حیوان داستانگوز که الان اشاره کرد حامد جان، انسان حیوانی است که میپرسد چرا. و از همه اینها برای بحث ما مهمتر، انسان حیوان آینده نگره. انسان تنها موجودیه که در زمان حال فریز نشده، گذشته و آینده رو میتونه درک بکنه و راجع به اونها تصمیم گیری بکنه. حالا ممکنه بعضی رو بگن که خب مثلا بعضی حیوانات مثل مورچه ها، مثل سنجابا، برای آینده شون غذا ذخیره میکنن. اون یه کار کاملا ذاتیه، اون به آینده فکر نمیکنه، به این فکر نمیکنه که قرار هوا سرد بشود و غذا کم بیاید و من قرار اون رو استفاده بکنم. یه چیز غریزی و ذاتی و ژنتیکیه که این کار رو انجام میده. یعنی اجدادی بودن که تصادفاً این کار رو کردن و موندن و شدن در واقع اجداد سنجاب‌ها و مورچه‌های امروزی. اونایی که این کار رو نکردن اولین زمستون از بین رفتن و دیگه ژنشون باقی نمونده.
هما تلکام، بزرگترین وارد کننده مولتی برند تلفن همراه در ایران، اسپانسر این قسمت از پادکست بنفش است. شرکت‌های بزرگ حمایت از فرهنگ و هنر را به عنوان یکی از ارکان اساسی مسئولیت اجتماعی خود قرار می‌دهند تا از این طریق باعث و بانی تولید و انتشار آثار ارزشمند شوند. با تشکر از شرکت هما تلکام که همراه ما هستند تا بتوانیم صدای بنفش را به گوش مخاطبان بیشتری برسانیم. هما تلکام، حامی فرهنگ و هنر. حالا من یه سوالی میخوام بپرسم، شاید یه مقدار سوالم چالشی باشه ها، از تو بهار.
من بد بخش.
آخه نه، ببین تو دکترای فلسفه علم داری درسته؟
بله خدا.
ولی میخوام ازت بپرسم که تو به عنوان یک خانم دکتری که فلسفه علم خوندی، خودت مراجعه شخصی برای کنجکاوی به فالگیر داشتی؟
نه راستش اصلا هم نمیخوام خودمو تطهیر کنم بگم به به من گلهای گل، نه واقعا من نداشتم. اما راستشو بخوای اتفاقا کنجکاویه رو همیشه دارم. یعنی تو گفتی برای مشاهده رفتی، چند بار گفتم به آدمهای مختلف که اگه شرایطی بود منو ببرین، ولی هیچ وقت پیش نیومده. واقعا دلم میخواد برم ببینم، صادقانه اعتراف میکنم. و از اون منظرم اصلا، چون حالا میگیم فلسفه علم، اصلا علم یه رویکرد خیلی بازی داره، حالا با قیود و شروط خودش نگاهش بازه دیگه به مسائل. میگه آقا من ببینم، تست کنم، آزمون کنم، بله. یا ابطال میشود یا نمیشود، همه این چیزا. واقعا من این نگاه رو خودم هم دارم، دوست دارم تجربه کنم و ببینم اصلا من چی فکر میکنم. ولی نه، تا الان صادقانه نه،
پیش نیومده.
فرات میگه
پیش بیاد. آره منم یه موردی بود سالها پیش که رفتیم پیش یک فالگیری که البته خیلی از این فالگیرهای با کلاس که حالا راجع فالگیرهای با کلاس تو هم براتون میگم که چه داستانایی هم دارن، ولی مورد موردی بود که واقعا برای من جذاب بود و هنوز هم جز معماهاست. یعنی همون چیزایی که یه دفعه گفتی آمه جان، گفتی در علم خیلی اوقات ما یه چیزی رو نمیدونیم و میگیم نمیدونم. من خودم به شخصه، نظر شخصیمه، نمیخوام توی این پادکست اون رو تحمیل بکنم به دیگران، نظر شخصی من اینه که هر چیز عجیبی که ما در این دنیا میبینیم حتما یک دلیل علمی پشتش هست که ممکنه الان پیداش نکرده
ولی
باشه.
الان ممکنه،
ولی این نظر شخصی منه، میدونی؟ نمیخوام اصلا این رو به کسی تحمیل بکنم. من فکر میکنم باید پشت این هم که هرگز نفهمیدم چیه و هنوز هم جز معماهای زندگی منه، باید یک دلیل منطقی وجود داشته باشه، ولی من نمیدونم. یک تعدادی پیشگویی برای من انجام داد با ماه و سال دقیقاً و چند تاش واقعا انجام شد و خیلی عجیب بود برای من.
یعنی با ماه و سال؟
دقیقاً با ماه و سال. و این آدم هیچ چیزی راجع به من نمیدونست، یعنی کاملاً اینطوری نبود که بگم این رفته تحقیقی کرده یا از کسی چیزی پرسیده، چون یه مورد خیلی جالبی هست و میخواستم بعداً بگم، الان آده جاش هست که بگم. بعضی از این فالگیرهایی که به خصوص تو مناطق بالای شهر و خیلی لوکس و لاکچری ان و برای آدم‌های پولداری که در واقع علاقه‌مندن به این موضوع، اینا هکر استخدام میکنن که هکرها میرن اکانت مردم رو در میارن، ایمیلاشون رو میخونن و یک اطلاعات کاملی بهشون میدن و بعد اینا میرن سر.
عجب نکته درخشانی رو. ببین هک یعنی کل سیستم اطلاعاتی که الان ما تمام جهانمون تو گوشیمونه و از طریق هک گوشی ما و ایمیلمون و فضای مجازیمون تمومه.
خیلی از بخش‌های زندگی ما تو اینستاگراممون و اینا که دیگه اصلا روه، یعنی هممون.
حالا اگه اجازه بدین چه بامزه شد رسیدیم یهو به جایی که من خودم تجربهشو نداشتم ولی این مدت رفتم چرخیدم ببینم که الان هر پدیده‌ای که ما قبل جهان مجازی وجود داشته الان یه سوری خورده اومده تو جهان مجازی دیگه، بالاخره فضای مجازی. و اینم بگم که اکسپلور اینستاگرام من تبدیل به فاضلاب شهری شده، یعنی اصلا دیگه یکی بگیره دستش باز کنه تمام تصویری که من خودم ساختم به باد میره سر این سرچ.
مواظب باش کسی هکت نکنه
اصلا، به خدا نیت هک کنیم که خب این که اصلا هیچی. من تو این جستجوهایی که کردم، البته اینا دیگه فقط دریافتای منه از این صفحاتی که فعال میگیرن خیلی پرطرفدارن و فلان، یه سری نکته کشتم بیرون. نکته اول، کسی که داره تو این صفحه های مجازی مثلا با 100 هزار تا 200 هزار تا فالوور فال میگیره اینا، یه ویدیوی میذاره، حالا یا لایو میذاره یا قبلا ضبط کرده، فرق میکنه. معمولا لایو میذارن بعد لایو رو سیو میکنن. اینطوریه که مثلا چقدر، مثلا 30,000 نفر، 2,000 نفر، 10,000 نفر اینو دارن میبینن و این لایو داره براشون فال میگیره. خب یه فال میگیره دیگه، یه سری گزاره کلی میده و این باید تعمیم پیدا کنه به تمام اون مخاطبها و اون مخاطب که بعداً هم دارن میان ویدیو رو میبینن، چون هر وقت شما این ویدیو رو پلی میکنین هر لحظه ای دو سال بعدم که پلی کنی میگه خب الان نیت کن من میرم فلان، یعنی یه چیز از پیش تعیین شده اونجا وجود داره. حالا اولا که به نظر من فالگیرا تبدیل شدن تقریبا به روانشناسای تجربی که حالا میدونم جلوتر فرهاد میخواد راجع به این ماجرا اصلا حرف بزنه. پس گزاره‌های کلی میگن مثلا چی؟ تو یکیشون میگفت خبری بهتون میرسه، تغییرات میبینم در دو وعده قرار اتفاقی بیفته، بلا تکلیفی میبینم، گوله یه آقا یا خانومی رو خوردی. ببین حتی گوله یه آقا یا خانومی رو خوردی. به تفکیک ماها همینا رو میگفت، مثلا اردی بهشتی فلان، این یعنی ترکیب
شامل
اون...
چی نمیشه.
همینو میخوام بهت بگم. حتما آدمی که مراجعه به این صفحات میکنه به طور یعنی نیازه به این مراجعه داره، بالاخره یا یه بلا تکلیفی داره، یه امپاس ذهنی داره، یه گرفتاری داره.
آدم ها تو شرایط استیصال و سردرگمی که دنبال این چیزا هن، ولی تو شرایط
مثلا...
گل و بلبل که کسی دنبال این چیزا نیست.
مثلا گرفتار مالیه، گرفتار مریضیه، گرفتار چون مثلا هم خیانت و ازدواج و این چیزها. این که در دو و تغییرات میبینم، این که فلان، اینا پس گزارهای کلیه که حتما میتونه روی اون آدمه بیفته. دوم، توی اکثر این صفحات، حالا نمیگم همش، تأکیدی میشه که برید به یوتیوب ما مراجعه کنید، اونجا چیزای کاملتری میبینید. اگر خدمات قربانی کردن این اون فلان بخواید، من بهتون آدم امن معرفی میکنم، اون براتون انجام میده. یعنی یه کسب و کاری کاملا مالی، چون یوتیوب ما میدونیم درآمدزایی داره دیگه. چرا آدم
ارجاع به یوتیوب؟
آره،
برای اینکه
تبلیغ بگیره. خب منطقا دیگه یوتیوب تو میخوای ویوت بره بالا که برای نمیدونم هر 1,000 ویو چقدر تو رقمی میگیری دیگه. و این ماجرا این که مثلا تو اگه میخوای فلان خدماتی که من میگم برای گشایشت بعد انجام بشه، من آدمشو بهت معرفی میکنم برو اون برات انجام بده. خب ببین یه چرخش مالی داره اتفاق میفته دیگه، مارکتینگ رسما. پس این نکته رو دیدم. سومین نکته که خیلی دردناک بود و دوست دارم بهش اشاره بکنم، ما یه اصطلاحی داریم میگیم مانیپولیشن یا دستکاری کردن. به شدت اون ویدیوهایی که من رصد کردم دستکاری روانی دارن میکنن مخاطبا. مثلا یه سری از ویدیوها یه جوری شروع میشد که اصلا مخاطب چه با محبت چه با تهدید یه جوری میکرد که خب بیا بشین پای حرف من و فقط تکیت به من باشه. مثلا میگفت ببین فلانی رفته برای من گفته که فلان مثلا برای من اصطلاحا زدن فلان من وصلم به بالا، یعنی همشون یه سری کلمات کلی من واسه به بالا کجاست دقیقا. یه سری آقایونی هستن که دارن کار من رو پیگیری میکنن، من تحت فلان تحت نظر بیسار، یعنی گزاره‌هایی که نه قابلیت راستی آزمایی داره نه تو میتونی بفهمی واقعا کی الان نامی برده نمیشه از کسی. ولی باورت نمیشه من مثلا چند تا ویدیو دیدم کاملا روب و وحشت توش ایجاد میکرد که من اینم من اونم من موقعیتم اینه حواست باشه، یعنی اصلا تو حتی نقد و چالش و کپی برداری نه نمیتونی از کار من بکنی چون من فلان. خب من به نظر میرسه که در همه ابعاد چه با محبته قربونتون برم بیاین من فلان، چه با این تهدیده، یه دستکاری روانی هم داره صورت میگیره.
یه چیزی من بگم، من میخوام از طریق این اپیزود و این پادکست اعلام بکنم که هر گونه دعایی که مایل هستید علیه من بگیرید لطفاً، و میخوام ببینم در یک ماه آینده چه اتفاقی برام میفته. خوبه؟
دیگه اینو
تمام کسانی که گوش میکنن دیگه. آره دیگه ما الان نزدیک 20,000 تا
حالا بذار نکته جالبی همینی که داریم میگه، حالا اینو که تو میخوای تستش بکنی، من میخوام بهتون بگم من ویدیوهای زیادی توی مدت دیدم که حتی مثلا اصلا من کاری به این ندارم که غلط یا درست، خود برخورد قضایی هم داره میشه با این ماجرا و وقتی این دعاها پیدا میشه باز میشه خیلی وقتا حتی کلمات معنیدار نیست، یعنی سواد بالایی هم توش وجود نداره. حواسمون باشه باز ما نمیگیم فقط اینه، داریم میگیم اینا رو ببینیم هممون رصد کنیم ببینیم چقدر قابل آزمون و قابل تاییدن اصلا این چیزا.
دقیقاً.
ولی منو میتونیم به عنوان یه کیس استادی مورد مطالعاتی الان برای ماه آینده داشته باشیم.
آره دیگه.
اگه دیدین رو ویلچر اومدم و فلج
کردم،
یعنی احتمالاً ما اپیزود 4 نخواهیم داشت.
دلمون برای تایم میشه.
حالا که اون جنبه شیطانیم اومده بیرون میخوام یه اعترافی هم بکنم. من سالها پیش توی شرکتی کار میکردم و کامپیوترهای خیلی نحیفی داشتن. بعد یه برنامه اومده بود به نام فال. خب طرف اسم و فامیل و تاریخ تولدش رو میزد، اونم مثلا یه متن انگلیسی یک صفحه‌ای رو میآورد که یه سری چیزایی گفته بود. همکارای بند خدای شرکت من که اسم شرکتم نمیارم، اینا انگلیسی خیلی خوبی نداشتن. خب مگر تنها کسی که مثلا میتونست تا حدودی این متن رو بخونه و ترجمه کنه من بودم. اینا یکی یکی میمدن کنار من میشستن، من اسم و فامیلشون رو میزدم با تاریخ تولدشون رو، و من چون فیها خالدون اینا رو هم حفظ بودم، اون متن انگلیسی رو بر اساس ویژگی هایی که ازشون میدونستم ترجمه میکردن. در این حد که میگفتم فلانی به نظر میاد که میخوای ماشینتو عوض بکنی، مراقب باش، و اون میدونستم دیگه همکارم بود داشت ماشینشو میخواست بفروشه. به یکی دیگه میگفتم که نوشته خونه‌ای که خریدی خیلی زیباست، مبارکت باشه، و اینا تو سرشون میزدن این بر اونور میدویدن که چطور میتونه این انقدر دقیق باشه. خب خیلی کار خیلی زننده بود.
الان خوشحالی؟
نه خوشحال نیستم، لبخندی دارم بر لبانم ولی خوشحال نیستم. ولی اونا رو خیلی خوشحال کردم. میخوام بگم یه وقتا از این شیطنت ها هم آدم میتونه انجام بده، از این که یک سری اطلاعات
استعدادش هم داری، بس میتونیم بعدش پیج بزنیم. شما هم که این مدت پیجا رو خوب مرور کردی.
بله من الان تهدید میکنم مردمو
ارجاع دادن به یوتیوب و اینا.
فرات حالا اینجا یه چیز جالب ببین، من وقتی داشتم این کارو انجام میدادم انقدر مکار شده بودم تو این کار که با دیدن واکنش های چشم و بدن اینا رو می بردم به اون سمتی که دلشون میخواد چیزایی که بشنون.
خب این اصلا اسم داره.
بگو.
این بله این اصلا یه تکنیکه که بهش میگن cold reading یا سردخانی، یک تکنیکیه که همه فالگیرها و رمالها یا به طور کاملا جدی رو آموزش میبینن یا به طور اتوماتیک یاد میگیرن در طول کارشون. اونم اینه که اولش اگه یادتون باشه من توی اپیزود اول راجع به اثر بارنوم گفتم.
بگو دوباره چی بود؟
یعنی که من یه سری چیزهای کلی به شما میگم، راجع به استرولوژی گفتیم دیگه. مثلا به شما میگه که تو آدم درونگرایی هستی اما بعضی اوقات دوست داری خیلی با مردم معاشرت بکنی. خب یه چیز کلیه آره، شامل همه هم میشه و همه هم این شرایط رو دارن معمولا، ولی شما به خودت میگیری. از اونجایی که ما مهمترین شخصیت زندگی خودمون هستیم، همه چیز رو شخصی سازی میکنیم و اینو بهش میگن اثر بارنوم. از این استفاده میکنن، اول یه چیز کلی بهت میگن، میگه مثلا حامد تو همچین رفتاری داری، بعد از کوچکترین حرکت عضلات چهره تو متوجه میشن عین یه شرلوک هولمز دقیقاً، و بعد در اساس اون یه چیز دیگه میگه، میگه مثلا تازگی ها به یه مشکلی خوردی. خب اگه طرف مشکلی نداشته باشه معمولا پیش فالگیر نمیاد، احتمالا یه مشکلی هم داره دیگه. یه خانم فالگیری صحبت میکرد، خیلی جالب بود، حتی خیلی صادق بود که اینا رو میگفت. میگفت من کسی رو ببینم، یعنی بیاد پیش من، کمتر از 5 دقیقه میفهمم که مشکلش چیه، دردش چیه، چی میخواد بشنوه، اون چیزی که دوست داره بشنوه رو بهش میگم.
گفتم روانشناس تجربی میشن،
فوق‌العاده روانشناس.
حتی فراد من شنیدم تو انقباض مردمک چشم رو هم دقت.
دقیقاً اینا همه تکنیکای کولد ریدینگ، سردخانیه، و با استفاده از این مثلا اول میگه که تو خیلی اجتماعی و برونگرا هستی ولی بعضی وقتا نیاز داری تنها باشی. بعد شما میگه که آره راست میگه، همین جوریه. این تاییده رو ازت میگیره، بعد میگه که اخیراً یه تصمیمی گرفتی که همش داری بهش فکر میکنی، اذیتت میکنه، فکر میکنی درست بوده یا نه. شما هم سر تکون میدی مثل همین الان، تصویر منو نمیبینید ولی داره حامد جان سر تکون میده، میگه بله بله. از این تاییده من استفاده میکنم، بعد یه سرنخ دیگه ازش میگیرم، میگم این تصمیم به یکی از نزدیکانت مربوط بود. باز دوباره سرشو تکون میده، بعد میگم یه خانومیه تو اسمش هم میم داره و الف داره.
دقیقاً خودش.
حالا من رفتم یه بررسی کردم از اون کارا، مثل قضیه ماه، دیدم که پرتکرارترین حروف در اسامی فارسی کدوم حروفه؟ الف، یه، میم، نون، ر. و همیشه هم همین 5 تا حرفو میگه اگه دقت بکنین. میگه یه خانومیه یا یه آقایی تو اسمش میم داره، الف داره، فلان. خب از اینم یه تاییدی ازت میگیره. دیگه خیلی بد شانس باشه شما هر چی فکر کنی هیچ اسمی به ذهنت نیاد، میگه فکر کنم توی همکارات باشه. بعد حالا شما میری تو همکارات میگردی. خلاصه اینقدر این تکنیکو باید انجام میده، آخرش فکر میکنی که همه چیزو راجع به من گفت، ولی اصلا حواست نیست که همه چیو از خودت درآورد و به خودت تحویل داد.
دقیقاً.
چه فنی، دقیقاً. چه بلدی میخواد.
خیلی بلدی میخواد.
همون کاری که تو هم تستش کردی، گفتی تقریبا آره، تست.
آره، و من داشت به هم خوش میگذشت و من همینطور که میرفتم جلو خیلی اوضاعم بدتر و بدتر میشد، چون بچه‌های واحدهای دیگرم صدا میکردن که بیان پای فال من بشینن و بچه‌های واحدهای دیگر رو درست نمیشناختم و از این تکنیک بدون اینکه بدونم استفاده میکردم. یعنی واقعا به واکنشاشون و لبخند زدناشون و گرد شدن چشماشون دقت میکردم.
یعنی چه واسه اگه تو زندگیت مثلا این مدلی که هست نبود و میخواستی به اون سمت بری، اصلا میتونستی تقریبا سوقش بدی به سمت یک بیزینسی کم کم
گیر نشده.
آره، من اگر ادامه تحصیل نمیدادم احتمالاً الان خیلی وضع بهتری داشتم و آره.
اینو نباید بگی تو پادکستی که بحث فرهنگی آقای وحدتی نسل. بله، بچه‌ها بله. جوونا پای پادکست.
جوونا درس بخونید تا مثل ما بشید.
ببین حقیقتا بهار حامد جان، آدم ها تو شرایط ناامنی و استیصال و سردرگمیه که میان دیگه. ما گفتیم اون انسان آینده نگر اصولا به دنبال دونستن آینده است دیگه. دو تا استاد دانشگاه تو آمریکا یه کتابی هم دادن اخیراً و روی این موضوع کار کردن، ارتباط فقر با توانایی های شناختی مغز آدم ها. یعنی علاوه بر این که این آدم ها بسیار آدم های روانشناس تجربی میشن و تکنیک ها رو به کار میگیرن، اون آدمی هم که جلوشون نشسته معمولا تو شرایطی قرار گرفته که حتی توانایی های شناختی مغزش پایین اومده. این استادای دانشگاه پژوهشی که انجام دادن نهایتا به این نتیجه رسیدن که من یه جمله آخرشو میگم، تنگ دستی و کمبود منابع میتونه تا 13 واحد IQ رو کاهش بده. 13 واحد اگه میخوایم بدونین چقدره، اینجوری براتون بگم، یه آدم مثل من با هوش متوسط 13 واحد IQ به هم اضافه بشه میرم تو دسته هوش برتر مثل حامد میشم.
زوقشو ببین خدایا.
نه یعنی واقعا اینطوریه، یعنی اینقدر اختلاف ایجاد میکنه، یعنی اینجوری نیست که بگیم اون آدم ها آدم های کم هوشین، اما شرایط استیصال آدم ها رو دقیقا توانایی شناختیشون رو پایین میاره و قشنگ گیر میفتن.
حالا یه نکته بریم سراغ این داستان. ببین من میخوام یه پنجره ای رو باز بکنم که دیگه یواش یواش سر بخوریم به انتهای اپیزود.
بله وقتش.
خب بیایم خیلی فیزیکی و منطقی نگاش بکنیم. قهوه ای خورده میشه. خب این قهوه لرد داره. درسته؟ لرد قهوه، دارم عین مکانیکش رو میگم. شما این نلبکی رو میذارید رو فنجون، به سمت قلبتون برمیگردونید. یکم صبر میکنید. لرد ها شروع میکنن به سرازیر شدن و با نگاه کردن به این لرد ها شخص داره اشکالی رو میبینه. شما به من بگید هر کدومتون که دوست دارید، چه همبستگی معناداری بین سرخوردن لرد خوب و گذشته و حال و آینده من میتونه وجود داشته باشه، یا از منظر دیگه چه چیزهایی در سرخوردن و تشکیل شکل این لرد واقعا نقش دارن؟ یکیش غلظت قهوه است دیگه، درسته؟
بله.
پس آیا همه قهوه هایی که دارن درست میشن یک غلظت دارن؟ نه. طبیعتا نه.
حتی نوع قهوه،
درجه آسیاب
نوع فنجان، لعاب درون فنجان،
قوس فنجان، چند درجه باشه،
چقدر نگه داری.
آفرین.
میخوام بگم این همه فاکتور وجود داره که در تغییر این شکل اینا به صورت فیزیکی نقش داره. ولی گذشته من حالا در مورد آینده صحبت نمیخوام بکنم، گذشته ما سه نفر به صورت پالس هایی در نورون های مغزی ما ثبت شده. درسته؟ وقتی ما به یاد میاریم چیزی
خاطر.
رو کشوهای مغزیمون رو باز میکنیم و اینها گذشته رو به یاد میاریم. خب چگونه میتواند انسانی دستگاه گیرنده‌ای داشته باشد که بدون تماس با شما، با دیدن شما، به درون نورون‌های مغزی شما دست پیدا بکنه و داده‌ها و اطلاعات شما رو بخونه
و به زبان نمادین اونها رو روی اون صفحه نقش ببنده؟
نقش ببنده. اصلا هیچ انسانی در کره زمین چنین دستگاهی رو نداره، پس فقط داره داستان میگه.
به زبون یک کمی ساده تر اگه بخوایم بگیم، آدمی با شما برخورد میکنه و به واسطه این برخورد که حتی ممکنه فیزیکی هم نباشه، بتونه دسترسی پیدا کنه به گذشته شما و اون تجربیاتی که گذروندین. خب باز علم داره به ما میگه که درست تر حرف زدنمون اینه که بگیم به نظر میرسه هیچ ارتباطی نیست.
هیچ ارتباطی معناداری نمی‌بینیم ما.
آره.
حتی قبلا اینجوری بود که شما قهوه رو خودت می‌خوردی. الان که داستان آنلاین شده، دیگه میگه من جات قهوه میخورم بعد بهت میگم.
دیگه بدتر دیگه. یا پای تلفن.
آره دیگه.
پای تلفن
قهوه میخوره و آنلاین برات صحبت میکنه.
خب.
حالا اینجا دیگه داریم چون فرود میایم تو بس. من میخوام یه کوچولو خیلی راحت و روون ببینیم نگاه فلسفه اساساً به ماجرای فال چیه. البته مشخصا حالا روی فال قهوه و فال و اینا که حرف نزده، ولی اساسا نگاهشون مخصوصا روی استرولوژی که حرف زدن و این چیزا طالبینی به طور کلی. خب فلسفه میونه خوبی نداره با جهان پیشگویی و آینده بینی و این چیزها، مشخصا از کانت گرفته تا مثلا راسل، آدم های مختلف، شوپنهاور، ولتر، اینا نگاه مثبتی به ماجرا به طور کلی اصلا ندارن. حتی اگر که بگن یه جاهایی داره کار میکنه، منظورشون کارکردهای روانشناختیشه، یعنی کمک های ذهنی داره میده. اما اگه بخوام فقط جمع‌بندی کنم که نگاه فلسفه چرا مثبت نیست به ماجرا، یکی اون دلایل اینه که فلسفه میگه که آقا شما دارید جبرگرایی رو جلوی اراده آزاد میذارید. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میایید میگید که من آینده تو رو خواهم گفت که چه میشود، شما دارید اختلال توی اصلا این اراده آزاد یا این اصطلاح فری ویل که داریم میگیم انسان رو ما به ارادهش داریم میشناسیم دیگه، حالا تو پرانتز اراده آزاد که ما نمیگیم مطلق این اراده، که ما همه در جوامع زندگی میکنیم، در شهرها، در روستاها، در خانواده، پس این اراده خودش تحت شعاع اتفاقاتی که محدود میشه، ولی منظورم اینه که به عنوان انسان تا حدودی داره اراده آزادیم. این اراده آزاد و وقتی آینده من از پیش تعیین شده است و دارن بر من پیشگویی میکنن، چطور ممکنه من اون وقت اراده آزاد داشته باشم؟ خب این یکی از مشکلاته. گزینه دومی که ازش حرف میزنه فقدان شواهد تجربیه. میگه آقا جون اصلا ما یه چیزی رو وقتی میتونیم استدلال براش بیاریم و ازش حرف بزنیم، مخصوصا حالا در شاخه های دیگه، در تفکر از فلسفه تحلیلی به بعد، یعنی در تفکر معاصر، میگه ما وقتی میتونیم از یه چیزی حرف بزنیم که بتونیم تجربهش کنیم، آزمونش کنیم و شواهدی براش ارائه بدیم. خب به نظر میرسه ما نمیتونیم برای این ماجرا شواهدی ارائه بدیم،
یا به قول دیگه بهار تست آماری براش نداریم. میدونی برای بله. این گونه موارد همونطور که قبلا هم اشاره کردم،
بله
ما جامعه آماری نداریم که مثلا آقای ایکس یا خانم ایگرگ فالگیر از 100 مراجعه کننده 72% دقیقاً پاسخ مثبت و درست دریافت کردن.
هیچ وقت نمیشه اینو
چرا ما میشنویم، مدام میشنویم که یک نفر از نزدیکانمون میگه فلانی این فالو برای من گرفت یا این رو راجع به آینده من گفت و عالی درست در اومد.
به خاطر همون بحث مشکل درک آماریه که ما داریم.
دقیقا.
به اون یک نفر از فامیل برای من میشه تمام جامعه آماریم.
و سوگیری تاییدی که هدفه بیش ازش حرف زدیم. ما 10 موردی که نشده رو نمیبینیم، ولی حتما یه موردی که یه انطباقی تونسته ترسیم کنه با زندگیشو پیدا کنه، اونو میچسبه میگه ببین یه نفر هستش که فلان، چون تمایلمون به اونه.
و ضمن اینکه فرهاد و خودت هم اشاره کردی که اینا جوری صحبت میکنن که بالاخره به 20% منطبق باشه و همین کار رو را میندازه.
اینم اسم داره، بهش میگن مقالطه تیرانداز تکزاسی.
چیه؟
میدونی چی کار میکنه تیرانداز تکزاسی؟ به سمت دیوار شلیک میکنه، بعد هر جا که گلوله خورده باشه میره دورش دایره میکشه، میگه ببین زدم به هدف. یعنی واقعا اینجوریه، تعداد زیادی پیشگویی های مبهم انجام میشود، بعد خب بالاخره یه تعدادیش هم به نظر میاد، اونایی که انجام نمیشه اصلا به یاد نمیمونه، شما یادت نمیمونه، ولی وقتی یه اتفاقی میفته که شبیه اون چیزیه که طرف گفته، اون به یاد میمونه و گفته میشه. کسانی که رفتن پیش فالگیر و هیچ اتفاقی نیفتاده، اونا نمیان بازگو بکنن.
دقیقا.
نمیاد بگه من تازگی رفتم پیش یه فالگیر و هیچیش درست در نمیاد.
بله.
اونی که موردی درست در میاد، اونه که گفته میشه، دهان به دهان میچرخه و شما میشنوی.
و اون موردی هم که درست در میاد، دوباره دون باشه اشاره کنیم به اینکه روانشناسی تجربیه تو اون خیلی درست داره عمل میکنه. یعنی تو آشفتگی رو میبینی، مثلا من میگه بلا تکلیفی حالت بده تو آشفتگی، و طرف میگه دقیقا من این حالو دارم. خب اون با رصد زبان بدن تو هم آدم باهوشیه، میتونه بخشی از اینو بفهمه. حالا یه دوتا مورد دیگه هم هست که من فقط اشاره کنم ردشم، در مورد فلاسفه اتفاقا مسیحی، یعنی فلاسفه ای که معتقد به دین مسیحیت بودن، که اونا اصلا فالگیری و پیشگویی اینا در تعارض با آموزه های الهیاتی میدیدن و میگفتن اگه شما اراده الهی در نظر بگیرید، کاری که شما دارید میکنید ایجاد اختلال تو اونه. و در مورد آخر بحث randomness of life، یعنی خیلی روی این ببخش آره بعد ترجمهش الان خواستم بکنم، تصادفی بودن زندگی، یعنی ما میتونیم تصادف در معنی واقعا بزرگ کلمه، تصادف رو از زندگی اگه حذف بکنیم و بگیم انقدر همه چیز از پیش ترسیم شده است، اصلا به نظر میرسه بکر بودن و رخ دادن زندگی رو داریم اصلا دچار اختلال میکنیم.
درسته،
زندگی رو تصادف سواره.
آخه دونستن آینده جذابه، برای همه ما جذابه، دوست داریم بدونیم. و الانم ببین، ما با وجود این که داریم با نگاه علمی موضوع رو نگاه میکنیم، به این معنی نیست که بگیم این غیر ممکن است. حتما غیر ممکنه، نه شاید ممکن باشه.
دقیقا.
اما این راهش نیست، حداقل اگر راهی وجود داشته باشه قطعا این راهش نیست.
یا ما ارتباطاتش رو فعلا حداقل نمیتونیم به شکل تجربی علمی پیدا کنیم. تا اینجایی که هستیم.
ببین یه چیزی من شاید به عنوان آخرین جمله بگم و جمع‌بندیش بکنیم. یک انتقاد عمده‌ای که به علم وارد میشه اینه که مگه شما همه چی رو میدونید؟ مگه در گذشته این همه چیزا رو علم نمیگفت که بعداً فهمیدن یه چیز دیگه است؟ کاملا درسته.
کاملا.
خب اگر طرفدار علمی مدعی شد که علم همه چیز را میداند، بدونید که هیچی از علم نمیدونه.
دقیقاً.
علم خودش مهم نیست، روش مهمه.
درود بر تو.
یعنی روش علمی رو ما به کار میبریم. ممکنه در اون فالی که برای من گرفته بود اون شخص جزئیاتی رو گفته باشه. خب من دوتا راه دارم، یا میگم نمیدونم چطور بهش رسیده، ولی اگه قرار باشه یه روزی بدونم، از روش علمی خواهم فهمید.
من.
این روش علمی منو تا اینجا آورده، نه اون روشی که چیزهایی رو در طبیعت به همدیگه وصل میکنه که اینا به همدیگه هیچ اتصالی ندارن.
ضمن اینکه من در پایان میخوام، در واقع شما یه چالش مطرح کردی، من هم یک چالشی رو مطرح بکنم و اتفاقا یک روش بسیار راحت برای پول درآوردن برای این افرادی که این کارا رو انجام میدن معرفی بکنم، شاید ندونن.
یک آقایی
خب ما که این توانایی رو نداریم، این دوستان اگر دارن میتونن یک درآمد خیلی خوبی رو به مبلغ $1,000,000 به دست بیارن. اگه گفتی چجوری؟ یک آقایی که یکی از بزرگترین شعبده‌بازان جهانه به اسم جیمز رندی یک مؤسسه ای رو ایجاد کرده، سالهاست، دقیقا نمیدونم چند سال، فکر میکنم 20 سالی بشه، و اعلام کرده گفته من $1,000,000 جایزه میدم به کسی که یک عمل غیر عادی، یک کار پارانورمال در هر زمینه ای بیاد اینجا و جلوی من انجام بده و اگر اون اثبات بشه $1,000,000 جیرینگی میدم بهش.
هنوز کسی اون جایزه رو نبرد.
هنوز در طی این 20 سال هیچ کدوم از افرادی که ادعاهای عجیب و غریب دارن، ما نمیگیم ممکن نباشه، شاید یه روزی بشه، ولی هنوز نشده. در طی این سالها هنوز یک نفر این $1,000,000 رو نرفته بگیره. ولی من به دوستان پیشنهاد میکنم راه بسیار خوبیه، لازم هم نیست دیگه از یوتیوب و اینا استفاده بکنن، برن $1,000,000 رو بگیرن.
ضمن این که از دعانویسی برای منم غافل نشید و من خیلی خوشحال میشم که در یک ماه آینده ببینم که چه تأثیراتی از دعانویسی و فال و اینجور چیزها میتونه به زندگی من وارد بشه.
مرسی، خدا نگهدارم.
خدا نگهدارم.